ما اگر معلومه از جنس مجهول نداشته باشیم نمیتونیم به انتاج برسیم. تو اول احکام القضایا کثیرا ما یعان الباحث و مشقتا علی البرهان علی مطلوبه مباشرتا. این جمله های مدفن بسیاری اوقات یه بحث کننده برش سخت میشه که برهان بر مطلوبش مستقیم قائم کنه. چرا؟ چون گزاره هایی که دستشن از اون گزاره ها نمیتونه تولید قیاس کنه، یا شکل قیاس مهیا نمیشه، یا ماده قیاس مشکل پیدا میکنه. پس خیلی راه برهان زیق و دقیق و تراز شده. برای اساس ما جلو میریم، جایی که شروط نباشند ساکتی. به تعبیر زیبای حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی نقلا عن استاده العلامه رضوان الله علیه که علامه میفرمودن که فلسفه در بسیاری از جاهایی که فلاسفه گفته اند حرف ندارد برای گفتن، نه اینکه حرفی گفته است که بعدا مغایر با شرع یا با تجربیات بعد در آمده است، مثل فلکیات. و حالا مثلای یک الان میخوام بگم. لذا علامه طباطبایی از 9 جلد اسفار یه نهایه، یه بدایه نوشته، یه نهایه نوشته انقدر. خیلی از مسائلی هم که اونجا تو اسفار است اینجا نیست. ایشون اعتقاد داره که ما وقتی مبادی برهانی نداریم چجوری اینا رو بحث کنیم؟ خب صدرا اشتباه کرده؟ نه، صدرا هم که اینا رو بحث کرده رفته سراغ آیات و روایات. علامه اشکالشون اینه، خودی که فلسفه نیست، این اسمش فلسفه نیست. فلسفه علم برهانی مفید یقین منطقی از اولیاته. بابا این مبحث تا یه جایی رو میتونه بشکافه، اگه بعد نمیتونه نیست، این فلسفه تمام میشه. لذا خود ایشون رضوان الله تعالی علیه منظومه ی آثار ایشون رو که شما نگاه بکنید میبینید ایشون نهایه رو که گفته توش نفس نیست، معاد نیست. بعد نفس رو که نوشته الانسان قبل از دنیا، فل دنیا، بعد از دنیا، با قرآن نوشته. مقدمه رو بخونید تو بعد از دنیا، ایشون میگه تنها را تفسیر آیه به آیه است، یه توضیحی داره از قرآن بود. بعد از دنیاش که میشه معاد، قبل از دنیا و فل دنیاش هم میشه نفس. و با انسان هم کار کرد تو جهان دینی، نه با معاد. تو
حالا با همه حرفا بخواییم منظومه فکری اسلام با این بچینیم
الان میخوام به معارف برسم، جواب معارف بدم، برگردم تکلیفش کنم، نهاییش کنم. حالا آقا عنایت کنید، من تا الان یعنی تا پایان جلسه قبل مسئله اسلام، نظر اسلام رو به محدوده باید و نبایدها توضیح دادم. هر آن باید و نبایدی که انسان در استکمال نیاز او دارد شاره بگه. یعنی آقای قلیانی اگر فردا ما رسیدیم به این که باید ما مثلا برای حقوق اجتماعی، حقوق مدنی، حقوق خصوصی، حقوق بین الملل نیاز به باید و نباید داریم، چی باید بگه؟
شارع.
یعنی ما باید فقه داشته باشیم، فقه به معنایی که میگفتیم علمیست که از قرآن و اسرت در اومده. آقای اینا همه مشترک لفظی هنها، دعوای اشتراک لفظی نکنیم. فقه به چه معنا؟ علمی که حامل معارف قرآن و اطرافه، منبعش، منبع محور اگر بخوایم نگاه بکنیم به قصه، نه متد محور، منبع محور نگاه کنیم، علمی که دستمایش قرآن و اطرافه اگر اسمش فقهه، اینا رو باید فقه بگه. حالا اگر ما تو جامعه شناسی رسیدیم به یه جاهایی که باید باید و نباید بدیم کمه، تو روانشناسی رسیدیم به اینکه باید و نباید بدیم زیاده، تو مطالعات زنان رسیدیم زیاده، تو اقتصاد رسیدیم زیاده، تو هنر رسیدیم زیاده، باید نباید زیاد نیاز داریم. اینا رو کی باید بگن؟ فقه به این معنا که فقه اکبر به اصطلاح حضرت آقا و حضرت امام که جلسات قبل توضیح داده که از همینجا من یه گریزی زدم به حوزه، یادتون باشه گفتم حوزه انقدر حقانیت خودش رو نایستاد روش منفعل شد. حالا ما تو رشته های تخصصی حوزه رشته داریم به نام حقوق. بابا حقوق رو غربیا درست کردن برای چی؟ بایدهای اجتماعی. اونا اساساً منبع وحیشون بایدساز نیست، یعنی دینشون که اسمش مسیحیت یا یهود، اینا دنباله اجتماعی نداره، مجبورن با عقل خودشون باید های اجتماعی رو تولید کنن، تولید کردن اسمش رو گذاشتن حقوق. ما تازه باید مدعی باشیم که تو دانشگاه اسلامی هم نباید چیزی به اسم حقوق داشته باشیم، تو شورای نگهبان هم نباید حقوق دان داشته باشیم. نیاز، بله، اولی که انقلاب شروع شد نیاز داشتیم. چرا؟ چون فقهای ما زبان برگردان حقوق جدید رو بلد نبودن، حقوق جدیدیان زبان برگردان دینی از معارف کتاب و سنت رو بلد نبودن، مجبور شدیم اینا رو بذاریم کنار هم، بگیم فقهاش بیان اسلامش رو بگن، حقوق داناش کانورتر باشن، تبدیلش کنن به زبان مرسوم، قانونش کنن. این نقطه آغاز اشکال نداره، اما باید بعد 37 سال به یه جایی میرسیدیم که دیگه قصه حقوق رو، یعنی قصه حقوق برا ما مثل حکم طلاق زمان حضرت رسول بود، باید نسخ بشه، یه مدتی نیاز بود بشه، حول غیر اخراج، بعدش یه باید نسخ بشه دیگه، نیازی بشه نداریم. و ها کذا تو علوم دیگه. حالا هازا کلو در محدودی بایدها، یعنی الزامات و التزامات و دستورات و فرامین بذاریم کنار. حالا داشتیم رو حرفها صحبت میکردیم. علم فلسفه به عنوان علم برهانی مفید یقین منطقی شروع از اولیات وظیفش تبیین حرفهاست، یعنی تبیین میکنه چی هست چی نیست. غایت فلسفه چی بود؟ تمییز الحقیقت عن الخطأ. اما اینو خیلی گندش نکنید این علم رو، اگه میخواید شأنش رو حفظ کنید به گنده کردنش نیست حفظ شأنش، به اینه که سر جاش بشونیمش، بگیم تو تا اینجا برهان داری از اینجا به بعدم نداری اسکت. این بیشترین خیانت از عقل و اندیشه و فلسفه و علمه. از این به بعدش حالا سوال من اینجاست، شما رو به خدا با مقدمات قبل بریم جلو. آقا ممکنه آیا صدیقی بام نیستی؟ داشتید فکر میکردید آقا رفتید اینجا، این دیگه خیلی مهم آخه. ممکنه یه گزاره ای داشته باشیم که اجنس هست و نیسته و تو سعادت هم اثر داره، یعنی اگه بشناسیمش تو سعادت اثر داره، اما مبادی برهان نداشته باشیم براش، چه خاکی به سرمون بریزی؟ حالا قاعده رو بگید آقای بریان، هر آنچه که در سعادت و شقاوت انسان و انشأ تفقل در استکمال انسان اثر داره فل شارع ان یبینه.
این یه گزاره فلسفیه یا نتیجه کلامی؟
اسمشو نمیگم فعلا، نه اصطلاحات دعواییه، اسمشو نمیگم، فعلا یه گزاره عقلی و برهانیه، یعنی از نتایج استدلالای قبلیمون بگیرسیدیمه. حالا من میگفتم کلامی، کلام به عنوان منظومه اثبات معارف دین، همه ای اسما مشترک لفظی هست، کلام الان 4-5 تا اصطلاح داره، من اول بدایه که میگفتم جهان بینی که میگفتم اول تفکیک بین این اصطلاح ها میکردم که مخالفه اشتراک لفظی پیش نیاد. خب یه نتیجه خیلی قشنگ گرفتیم، پس حسهایی که در سعادت انسان مؤثرند و عقل برهانی هم توان اثباتشان را ندارد، اونایی که دارد که فلسفه میگه قبول داریم ازش، اونم معصوم عقل برهانیه، بعدن هم میگیم حجته، جزء منابع احکام، جزء منابع حجت، این عقل حجته، برهانیه یقینیه، اصلا تو احتمال خلاف نمیدی دیگه، به یقین رسیدی، یقین میگه این است و جز این نیست، او تمام رسیدیم به یه هست که این هست جنسش هست و نیسته، اما عقل براش مبادی برهانی پیدا نکرده، نتونسته براش برهان قام کنه، تو سعادت انسانم اثر داره، چه خاکی به سرمون بریزی؟ رجعنا خائبا خاسرا الى درب خانه ائمه اسمه سلام الله علیهم اجمعین. بگیم آقا بگید حالا مهمونتون کنم یه جمله از امام.
اونجا بیان شارو خیلی لفظی شما الان تفسیر دارید میکنید یا مطلقاً لفظی؟
نه راست میگید، اینو میگم تو منابع تحلیلش میکنم الان. این تیکه رو بگم مهمه. جمله امام میفهمید که اونهایی که فقه را و قرآن و اطرت را میرید دوتار به هم عطف میکردن، فقه را و قرآن و اطرت را محصور میکنن به کتاب و طهاره، یعنی به اصطلاح ما به کتاب و طهاره تا کتاب و دیار، امام فهمدن به فقه مرسوم، یعنی از کتاب و طهاره تا کتاب و دیار. ما ازشون سوال داریم، پس این همه روایت های دیگه ای که دستورات و فرامینن اما در محدوده مرسوم وجود ندارن و اهل بیت برای چی فرمودن؟ نعوذ بالله اضافی هست. اینو با جلسات هست حالا جلس. و آن این همه آیات و روایاتی که در محدوده شرع وجود داره و مربوط به معارفن، اینا رو برای چی فرمودن؟ شما بهار رو نگاه بکنید، حجم بهار روایات معارفش به اضعاف وسائل شیعه است. یعنی توحید و نبوت و معادش و امامتش و قبرش و معارفن، هست و نیستن، باید و نباید نیستن. این همه امام میفرمودن که در قرآن که نگاه کنیم چقدرش آیات الاحکام، چقدرش آیات معارف. خدا آیات معارف داره چی گفت؟ الان با این سیری که اومدیم به دلیلش رسیم. پس معارف هم هست و نیستن، ربطی به عمل ندارن، اما در سعادت انسان اثر دارن. فل شارع انجو بلینه، اگه عقل با برهان بهش میرسید. لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه. حجت باطنی عقله، اگه با برهان بهش میرسید دیگه نیازی نبود ما بگیمش، اصول بگید میگیم ارشادیه بیان.
حجیت داره؟
حجیت هم داره.
خب
اینجا
بحثی بود که شرعیت این هستهایی که ما استدلال میکنیم هم آیا شرعیت دارن یا نه؟
دیگه بهشون نمیگیم شرعیت،
نه هستهایی که خودمون به دست میاریم، نه هستهایی که شارع به دست ما میاره. هستهایی که توی فلسفه هست.
من این سوال تخصصی و اصول از حوزه بحث خارجه، اما یه جمله جوابش میدم. اگر اصولمون بر اساس حجت لغوی بره جلو، اینا همه حجیت پیدا میکنه. با تخصص نظام واقعا درست میشه. مقدمه رسائل اینو گفتید.
بحثی پرشی نداره، یعنی ما با عقل میریم جلو، بعد یه گزاره میگیم، این بعضی جا به جاهایی میرسیم که عقل نمیتواند جلو برود. این دوباره خودش اثبات میخواد. شاید اگه بگیم فعلا
قبول دارم این نه من ساز و کارشو گفتم، گفتم اگه بخوایم وارد این مقدمه بشیم در 15 جلسه بحث داره تخصصی، اما ساز و کارشو اجمالی تعقل کردیم، این تصور کردیم. وقتی که عقل برهانی با شروط مقدمات برهان میره جلو، هر جا شروط نداره برهان نداره.
سوالم خیلی ساده است. ما شاید مثلا 10 سال پیش میگفتن اینجا شروط برهانی نیست، الان گفتن چرا اتفاقا هست، اونا نفهمیده بودن.
این برمیگرده به اون تحلیل منطق، منطق علم و مظاهر. این مال اینجا نیست، اینو بذارید جدا بحث کنیم سر منطق. این مالو اگر به منطق برگردی اتفاق نمیفته، این اتفاق نمیفته، میشه مثل قضیه فیثاغورس. از کی تا حالا ثابته؟ عقل برهانی این چنین. خب آقا حالا پس ما تو معارف و حسب ها هم یه سری مفاهیم نیاز داریم، اون سری مفاهیم که تو سعادت اثر دارن شارع میگه. البته محدوده حسب ها به اندازه کل عالم خلقت هست، توی عالم خلقت بی نهایت موجود هست. خیلی ها شما بدونیم و ندونیم ربطی به سعادت شقاوت نداره، لذا لازم هم نیست شارع بیان کنه. اما اونیش که به سعادت برمیگرده شارع بیان میکنه. جنسن واحدن، همه هست و نیستن، نسبت به حیث محل بحث ما قسیم همه، نسبت به حیث محل، یعنی جهت تقسیمش میشه سعادت و کمال انسان. دوستان یه جمله بگم حیفه، آقای مطهری میگفت اسلام اومانیستی ترین دین عالم خلقت. اما اومانیسم و انسان اصالت انسان معنی صحیحه. الان دیدید ما اول بحثمون تا حالا همش داریم با مقیاس انسان و سعادت انسان همه رو تبیین میکنیم. و مشکل قلب چی بود که اومانیسم اونا رو نعوذ بالله به آلت پرستی و شیطان پرستی سوق داد؟ اصالت انسانه نبود، مادی جرایی و شهوت پرستی او اضافه شد به نفسانی است. و اگه انسان شناسی به معنی اصیل و صحیحش برهانی مقیاس قرار بگیره همه مشکلات حل میشه. از قرآن بگم بسم الله الرحمن الرحیم سوره اعراف و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریاتهم فاشهدهم على انفسهم قال الست بربکم قالوا بلا. که کجا آخرش هم گفت انا کنا عن هذا غافلین. آیه متحرین گفت این آیه میگه برای اثبات توحید، اونا نه در الوهیت، الوهیتی که بت پرستا قبول داشتن، اونا میگفتن ما خدا رو قبول داریم اما لیقربونا الالله زلفا بتا رو میپرستیم، یعنی الوهیت رو قبول داشتن ربوبیت رو میدادن به بتا. برای توحید در الوهیت نه، برای توحید در ربوبیت. قال الستو بربکم، اونم ربکم نه رب العالمین، ربکم یعنی ببینی که در درون تو هیچ قدرت و نفع و ضرری نیست الا من الله و الی الله. بربکم قالو بلا. مقدمش چیه؟ اشهدهم علا انفسه، یه نفس شناسی صحیح. قرآن تازه مدعیه که اگر خود انسان مبدع قرار بگیره میشه به توحید در ربوبیت هم رسید، همه چی باش حل کن.
آیه نسیان هم همین،
آیه نسیان هم همین، الله تعالی کلمه. برگردیم سراغ بحث خودمون. آقا پس یه نتیجه گرفتیم. سوال اولی که از جلسه پیش باقی مونده بود این بود که نسبت به هستها هم دین ورود داره؟ بله. فلسفه ما رو مستقنی از گزاره‌های آیه‌ای و روایتی یعنی قرآن و اطرد نمی‌کنه؟ نه خیر، بی‌نیاز نمی‌کنه. چرا بی‌نیاز نمی‌کنه؟ اولا فلسفه یعنی عقل برهانی مفید یقین، عقل برهانی مفید یقین خودش امضاء شرعی داره، شعار فرمود لله علی الناس حجته، او خودش از خودمونه. اما او تا کجا میره؟ تا جایی که مقدمات برهان داره. هر جا مقدمات برهان به پایان برسه دیگه نمیتونه جلوتر بره. اونجاست که سعادت نیازه به یه چیزهای هنوز دارد که عقل آنها را به ارمغان نیوورده. باید بریم سراغ کتاب و اثرت دوباره.
میشه عقل به یه جایی برسته که مثلا تو همه این زمین ها مقدمات روحانی داشته باشه؟ استقبال عقل به این حد
برسته؟ میذارید جواب این سوال به صورت تخصصی جایی که میخواییم بحث منطقی کنیم اونجا بررسی کنیم؟ حیفه من جمله ای بگم، یعنی مدعا بگم، حیفه. سوال آقا هم به همین جا میرسید به یه معنا. اینو اگر اجازه بدید جایی که میخوایم بحث منطق رو باز کنیم و تحلیل کنیم اونجا اینو با هم بحث کنیم، توی قواعد مقدمات برهان.
در واقع سراغ عقل برتر میریم یا نه؟ یعنی ما فوق عقل
اون اصطلاحه.
مشکل عقل مشکل قالب‌های
عقل. بله بله، مشکل قالب‌های عقل یا تعبیر خاطی توسی اینه مشکل فطرت عقل، که بعد همین تعبیر شده معرکه الآراء این جدیدی های اصحاب فلسفه موزار که یعنی چی مشکل فطرت عقل. خواجه فطرت که میگه مراد از فطرت در بیان خواجه خلقته، کینونته، فاطر السماوات والارض، اف الله شکن فاطر، خدا عقلو که خلق کرد این چنین خلق شده، عقل این چنین میره، باید مقدماتش این چنین شرایطی داشته باشن تا به این نفع جز این نیست برسه. کینونت عقل این چنینه، خلقت عقل این چنینه. البته این ما رو به بارکین نمیرسونه ها، قربشم بگم نریم اوه. خب برگردید ببینید عزیزان، ما الان از منظومه‌ای که نتیجه گرفتیم با قانون مداری هر آنچه که دخیل در کمال و سعادت و شقاوت است، این رو که تفصیل دادیم یه سری باید و نبایدها رو میگیره، یه سری حسنیستان هم میگیره، همه اینها باید متصف بشن به یک حجت شرعی، یعنی شارع به ما بده اینها رو، ما از شارع باید ارتضاف کنیم. بعضی هاشو عقل برهانی میده، شاره گفته لله علی الناس حجتین، حجتون ظاهره و حجتون باطنه، بلکه دلیل عقلی هم بر حجیت ای داریم که تو اول کتاب القطع و اصول خوندید. بذاریم کنار بقیه آنچه که این عقل نمیتونه پردازش کنه باید بره تو حوزه کتاب و سنت قرار بگیره. اینی تار کن فیکم مستقلین کتاب الله و اتره. با این بیان منبع محور داریم نگاه میکنیم به قصه کتاب و اطرت دائرشون به اندازه تمام آنچنان چیزی که یک مورد احتیاج است در سعادت و شقاوت و اون عقل برهانی بهش نرسیده. اگر این دو تا فاکتور رو اضافه کنیم اون موقع دائره این کتاب و اطرت تمام علوم انسانی فعلی ما رو در می‌نورده. یه مقدمه دیگه نیاز داریم که تکمیلش کنیم، من این رو بعد میگم. من این فرایند رو قول دادم سر مسئله شطرنج مثلا برای شما پیاده کنم. البته میترسم اگه برم اونجا نتونم اینو تکمیل کنم، بذارید اینو تمام کنیم بعد برم سراغ. اجازه میگیرم آقای محترم دینیه چون قول دادم اونو پیاده کنم. اگه اجازه اینو تمام بکنم بعد مقدمه آخر رو اضافه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بریم سراغ علوم انسانی. آقایون این علوم انسانی ما اول بار توسط آکادمی های علمی در غرب به وجود اومده، یعنی فرمت جدید نظام ساختاری علوم. ببینید ما یه نظام ساختاری علوم داریم که در قدیم بوده، حکمت به معنای اعمش تقسیم میشد به نظری و عملی با اقسامش. این بحث ساختار علوم آیا عزیزاده اگر بخوایم واردش بشیم به یه جاهای عجیبی میرسیم، واقعا خودمون انگشت حیرت به دهن میگذیم. بعد اون موقع سبک زندگی اسلامی از توش در میاد، عجیب، حرفای عجیبی ما خودمون دارن، یعنی نسبت به حرفای فعلی هم نظارت داشتنه. اما حالا من نمیخوام وارد این پرونده بشم، اینم از اون چیزاییه که باید با حاشیه ازش بگذرید فعلا تا یه روزی بخوایم در موردش بحث کنیم. اما فقط بدونید حرف داریم، تو رو خدا یادتون نره. یه بیس منطقی قدماء ما برای تمام این علوم ترسیم می‌کردن، بعد همه این علوم که درست می شدن لا یمکن الفرار من حکومته، همه سر سفره او بیسن. بعد جالبه که اثردهی نتیجه یه پراگماتیستی هم نگاه کنیم به قصه، نتیجه بخشی علوم گذشته ما حتی تو طب از علوم فعلی بیشتر بوده. حالا او بیس چیه؟ چجوری همه اینا سر او سوار می شدن؟ و بعد اون بیت از فلسفه نتیجه میشه، لذا میگفتن فلسفه علم اعلاست. حالا این رو باید پس اینو داشته باشید، خودش این مسئله خیلی مهمه، خیلی ارزشمنده. یه روز باید اینو اگه خدا عمر بده کار کنید، انصافا اینا کارهایی که ما عمامه به سر رو باید انجام بدیم، یا علوم اسلامی گذشتمون رو باید نجات بدیم، دارن نابود میشن علکی علکی. اینا رو ما باید دفاع کنیم ازش. این که میگفتم روح کلیه ایجاد بشه بعد معلوم بشه هر کی تو چه موضوعی تکلیف شرعی داره بره اون رو کار کنه، منظورم این بود فرضیه که کسی موضوع تکلیف شرعی نیه بره اینو کار کنه بعد اینکه اون ملکی وحدانی به وجود اومد. خب حالا ببینید، اما اون ساختار جدید علوم که امروز نظام آکادمیک بر اساسش درست شده، این نظام ساختاری حدوداً از سال 1660 میلادی در غرب یواش یواش به وجود اومد، شاخ و برگ پیدا کرد. از اونجا ساختار از اوناست،
بعد از میلاد
1660 میلادی به این بعد. یعنی اگه کسی فلسفه قبل کار کرد یا میخواد کار کنه یا میخواد سرچ کنه، بعد از یک فاصله زمانی 50-60 ساله بعد از دوره فلسفه اسکولاستیک،
پایان عمر دکارت،
تقریبا پایان عمر دکارت، اونجا بود که اینا یواش یواش نشو و نما پیدا کرد، شاخه شاخه شد. پس فرمت اصلی فضای علوم از اوناست، از ما نیست، یعنی تو فرمت ما مهمان سفره اونانی. حالا آخوندیشه بگیم مرمای گروجردی رضوان الله تعالی علیه روحی له الفدا، چقدر بزرگه این مرد، من خیلی ازشون چشیدم علمی، مرمای طلاب گروجردی جانم اون چسته شما که یک چسته دیگه ای همونجا اصلا بروجرد نعمتیه، یکی مرحوم آیت الله بود، یکی مرحوم آیت الله عاشق علی محمد بروجرد بود. سیاسیش نکنید ها، چون پسرش هم الان نماینده علاءالدین بروجردی، پسر عاشق علی محمد، اون عاشق علی محمد بروجردی. بله ها، من اسم اینطور، من اسم کتابیشه بلده، مرحوم عاشق علی محمد بروجردی علامه طباطبایی میفهمود ایشان جزء اخیار است. یک نسخه در دستورالعمل استاد ما مرحوم آقا محمد حسین اصفهانی از مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی داشت که در دادن آن نسخه به دیگران خیلی زمین و بخیل بود و به کسی نمیداد. از روی آن نسخه یک نسخه من برداشتم و یک نسخه عاشق علی محمد بروجردی علامه طباطبایی رو میفرمود. بله بفرمایید. عاشق علی محمد بروجردی جزء طبقه اولیه شاگردان مرحوم عطاریای قاضیه و جزء کسانی است که پرده از نقاب چهره یاسر علی آقا برداشتن، یعنی رفتن خدمت مرحوم عطاری آقا گفتن شما با طیل عرض رفتی مشهد، ما هم میدونیم طیل عرض داری، پس چیزی داری یا علی رو کن. مرحوم آقای قاضی هم انکار کردن. نقل من از مرحوم آیت الله خوشبخت، آیت خوشبخت رضوان الله تعالی علیه می فرمودن که آقای قاضی دروغ مصلحتی هم گفت که لو نره، اما نشد، خدا مقدر کرده بود لو بره، چون آقای قاضی گفت که من مشهد نبودم و نرفتم و همه می دانن در نجف بودن، در حالی که واقعا رفته بودن. می گفت این دروغ مصلحتی بود چون میخواست کتمان کنه. بعد مثلا یکی از جاهایی که نباید لو بره همینه، این اعظم جاهایی که میشه دروغ گفت توش. بعد گفتیم پس حاجا پس از حالا به بعد دیگه به خودتونم نمیشه اعتماد کنیم. خیلی خندیدم اون موقع چون میخوام قایم کنم. بعد فهمیدم خدا مقدر که اینجا یه قاعده ای هم دادن ایشون، فهمیدن که معمولا کسانی که رو میکنن کم دارن، کسانی که رو نمیکنن زیاد دارن، اونها وظیفه‌شون کتمانه، خدا یه شرایطی درست می‌کنه که لو بره اگه مصلحت باشه. چقدر مصلحت لو بره، هر چقدر خدا مصلحت بدونه. میگفتن قاعده اینطوری، گفتن لذا شما دنبال آدم نرید، شما دنبال خدا و اهل بیت برید. من اراد الله بدأ بكم، از اونجا شروع کنید، بعد از خودش این بهتر، چون خیلی به این قاعده، به این قاعده که گفتم عنایت داشتن. بالاخره عاشق علی محمد بروجردی از سالسین مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه بودن و در فقه اصول هم یده بیتا داشتن خیلی بزرگ. بعدش هم که مرحوم آقای بروجردی ایشون رو به جای خودشون در بروجرد مستقر کردن و خودشون در قم تشریف آوردن و مشرف شدن، هم قم از سفره ایشون متنعم شد، هم ایشون از سفره بیبی متنعم شد رضوان الله علیه و اجمعین. بالاخره آقای بروجردی رضوان الله علیه در مورد فقه معاملات شیعه این جمله رو داره، این اشبه به قصه اروپا که گفته، ایشون میگه که چون نظام اجتماعی و حکومتی فی تلک الایام در ایام صادقین علیهم السلام و بقیه حضرات معصومین علیهم السلام دست عامه بود، جمله رو دقت کنید، جمله ارزشمند، چون فقه محیط اجتماع دست اونها بود و عملا قوانین اونها اجرا می شد، یعنی با تعبیر آخوندی بگید شرایط و قوانین و احکام عامه به مرعا و مسمع شیعه بود، یعنی شیعه وقتی می اومدن تو جامعه زندگی می کردن احکام اونها رو می دیدن، محیط مال اونها بود، بعد اونو می دیدن می اومدن از حضرت سوال می کردن آقا این هست نظر شما چیه؟ فهمیدید جمله رو؟ محیط اونا رو میدیدن، بعد اون میشد موضوع، میشد شبکه مسائل، بعد میوردیمش پیش حضرات معصوم گفتم آقا حالا شما بفهمید ما چی کار کنیم نسبت به اینا. لذا ما تو اصل روایات خیلی اسم اشاره به کار رفته برامون، اینی که فلانی انجام میده، اینی که فلانی میفروشه بقال چقالاشون و اونا، اینی که فلانی حکم کرده، ابی خدیجه میگه حکمی رو که فلانی حکم کرده بود من دارم میگم، حکمی که فلانی حکم کرده چیه؟ میشه حکم عامه. لذا ائمه معصومین فقه رو طوری بیان کردن، اونو میدیدن یه بدن سوال میکنن، عملا عمده احکام ما در معاملات و جزائیات فرع فقه عامه است، حاشیه نگاری رو فقه عامه اومده زبان گفتاریش. این دلیل روایاتی که ارجاع میدن به عامه تو اخبار علاجیه که میگن شما عامه رو ببینید بعد در مورد روایت نظر بدید. ثمره داره ها، یه ثمره فقهی بگم برای کسایی که کار فقهی انشاءالله ادامه بدن. اگر شما یک روایتی رو با مبنای حجیت خبر واحدتون که دیروز گفتم با رجال توثیق کردید نمیتونید بهش فتوا بدید. استوب هنوز حجت نشده. فیلتر اول حجت رو گذرد. فیلتر دوم برید روایات عامه و فتاوی عامه رو ببینید. ببینید مثلا شافعی تو کبرا و صغرا چی فتوا داده. بعد که فتاوی عامه رو دیدید اگر مخالف عامه بود بعد بگید از فیلتر دوم هم گذشت. صرف توثیق به تنهایی کافی است؟ ثمره عملیش نیست. حالا این قصه در مورد غرب، ما نسبت به غرب هم همینطوریم دوباره. یعنی ما الان علوم انسانی که داریم حاشیه تکنگاری رو فقط رو علوم انسانی غربه، چون فرمت فکری ساختار رو اونا دادنه، هم شاخه های این علوم توسط اونا ایجاد شده، هم بعدا وقتی وارد یه شاخه میشیم مسائل متسلسل این علم هم توسط اندیشمندان اونا گفته شده. یعنی مثلا اومدن در مورد دخالت موسیقی تو تربیت بچه نظر دادن، گفتن تو ایستن اینطوره، تو اونسن اینطوره، تو اونسن هم اینطوره. این سامانه رو ما باید بگیریم از اونا اما بدون حکم. یادتونه گفتم شبکه مسائل حتی اگر حکم رو ازش هم بگیریم با سلسله، درسته؟ تصوری سلسله رو بگیریم ازشون میشه علم روانشناس، میشه روانشناسی کودک. بعد بیاریمش سراغ کتاب و سنت، استفتاء کنیم از حضرات معصومین علیهم السلام ماذا تقولون، حکمش در بیاد روبروش بنویسیم. این میشه گام اول تو تولید روانشناسی کودک اسلامی. بعد که این کار کردیم تو گام دوم باید برگردیم فرمت رو عوض کنیم. اصلا کی گفته که روانشناسی کودک باید سلسلش اینطوری باشه؟ مسائلش اصلا از فلانجا باید شروع بشه،
کامل از انفعال خارج میشه،
از انفعال کامل خارج میشه، نمیتونیم، منطقی نیست. یعنی ما تا اول این مقداری رو که اینها گفتن جوابشو ندیم و معلوم نکنیم اصلا هیچ که حرفمونو گوش نمیده. بعدش میای فرمت عوض میکنیم. عمر رو هم نکلم الناس علی قدر عقوله، مگه حضرت رسول اکرم صلوات الله سلامه علیه و علی آله موقعی که تشریف آوردن و جامعه مشرف شد به برکت وجود ایشان اولش با قوانین اونا مماشات میکردن، گفتن طلاق، قانون طلاق اینه بود، لیکن به خاطر اونا گفتن فعلا حول غیر اخراج تا اطلاع ثانه تا بعدا نسخ بشه. یواش یواش اومدن. ما هم فعلا الان جامعهمون داره با روانشناسی کودک غربی شکل میگیره. ما اول باید بیاید این احکامو تولید کنیم بگیم آقا فعلا روانشناسی کودک جواب ایتال اینه، بعدش هم یه سری شما تو شبکه نیروی انسانیتون تو حوزه معارف دانشگاهیان یه شبکه درست کنید تبلیغ این فکر کنید، تو دانشگاه روانشناسی اینو تبلیغ کنید، تو جامعه شناسی همین طوریشو ببرید، همین رو تو جامعه شناسی در بیارید اونجا تبلیغ کنید، اینا درست بشه، بعد بریم یه گام دوم مثلا فرمت رو هم بزنید.
راجع نمیشه بگیم منطقش اینه که اول فرمت عوض بشه ولی اقتضاعات موجود،
بله اینطور درسته، ثبوتی واقعی حقیقی برهانی منطقی عقلانیش اینه، اما نریم دنبالش، نمیتونیم، نمیشه، واقعیش اینه، از اینجا باید شروع کنیم. جان این اتفاق وجود داره. ما میخوایم یه لقبی بدیم به آقای تیم، آقای شیخ تیموریان، بله دیگه وارد بشه انشاءالله، بله به قول عرب ها شویه شویه بیاریمش انشاءالله، یا اللهم بیردی
همین الان هم تغییر کردم آیدش.
عرض کنم آقای تیموریان این قصه ای که الان گفتم من فعلا این رو به عنوان یه سوال نگه می‌دارم تا بعد یکم در موردش بحث کنیم. روش صحیح تغییر چیست؟ او برهانیشه. نه نه نه، روش تغییر رو زمین. او حرفا همه تو آسمون بود. قبول دارم، اینو قبول دارم. اما روش جمله بود، دقت بفرمایید، روش تغییر چی؟ اونو کلیتشو قبول کردیم، باید آن بشه. او باید محقق بشه. اما حالا اونو میخوای محقق کنی، این سیب تا بیاد رو میزنی برسه چند تا چرخ میخوره؟ اینو باید بررسی کنیم. ما تو علم اصول در مورد این حرف زدیم، علم اصول فقه.
مماشات جهت کنیم بعدم برسیم.
یکی از قواعدی که پیش عامه هست اینه،
مماشات.
نه، نام یه اصولی داره فکرش.
حالا حالا من چرا دارم ارجاع میدم به علم اصول؟ اینو اونجا باید باز کنیم، بحث کنیم. مماشات ها چه هست؟ انفعال تا چه هست؟ اینو بخوای تا بی نهایت بریم که مقلدشون میشیم، هیچ وقت عوض نمیشه. اگرم نخواییم اینو بریم هیچ که حرفمون رو نمیشنبه.
اگر جواب بدیم کم کم به اون بیعتماد میشه جامعه دیگه.
با یه تدریجی ما تو اصول این رو در مورد برای آقایان طلبه این رو توی حجت ظواهر بحث میکنیم. تو اجماع همین میفته. تو حجت ظواهر جالبه. تو حجت ظواهر ما چی میگیم؟ ما میگیم شارع مقدم زبان اختصاصی تولید نکرده، با همون زبان عقلا حرف زده. و اگر این و اگرش میگم مخفیه تو اصول، و اگر در جای خاصی خواست زبان خاصی تولید کنه، با زبان عقلا تدریجا اون زبان خاص رو تولید کرده اول، بعد که اون زبان امروز تو جهان تو سبک جدید چی میگم؟ میگم گفتمان سازی، فرهنگ سازی. بعد از این که او جا افتاد، احالا به بعد گفته با او زبان حرف بزنید، مثل فقه جدان.
علامه تو المیزان در مورد قرآن هم همین،
علامه در المیزان هم بله بله، مقدمه المیزان اینو مفصل توضیح میدن، بعدا در زیر سوره مائده هم دوباره متعرض این ماجرا میشن. پس ما بالاخره الان کار اولی که باید انجام بدیم، کار اولی که باید انجام بدیم اینه. مثلا اگر تو روانشناسی کودک رابطه منطقی بین کودک و موسیقی داره درست میشه، اول نظر اسلام پیدا کنید، به اون ادعی جامعه سری برید تو تبلیغ، برید تو ترویج، این که گفتم بهتون تبلیغ ما هم مبتنی بر تولیده، این تولید بشه سری، بعد تو مرحله تبلیغ نمیگیم همه جامعه، اما بالاخره تو این جامعه 20% آدم هستن که مؤمنن، متدینن، دوست دارن حرف اسلامو بشنون عمل کنن، ها؟ بلکه بیشتر از 20%. به همون حالی فکر بخورونی، این یواش یواش گفتمان میشه. به معلم پرورشی های مدارس بخورونیم، یواش یواش گفتمان میشه، یواش. حالا تا برسیم به اینکه اون فرمت اصلا عوض کنه، این اتفاق اتفاقی که باید بیفته. و انتظار حضرت آقا تو تولید علوم انسانی همین شکلی که خدمتتون عرض کردم. تمام شد، پرونده رو ببندیم بریم. حالا این رو سر شطرنج پیاده کنیم. یه صلواتی بفرستم آقای
آه
همین سازمانی که الان توضیح دادیم از انسان شناسی و حجج و اسمش رو اگه بخواییم بگیم، اسمش اجتهاد، ملکی اجتهاد، یا به تعبیر دیروز اسلام شناس شدن. چیزی که دیروز تعبیر میکرد
از انسان شروع کنید، از انسان مثالش از انسان میخواد،
از یعنی چه از انسان؟
اینکه اومانیست واقعی ما این.
بله.
و انسان
نه آجا ها ریزشون رو میگم، یعنی چه اسمی براش بذاریم؟
نه ریزشون رو انسان رو میخواد.
این ماجرا که ما از اعتقادیاتمون با نگاه به استکمال انسان و نیاز به شارع در محدوده استکمال انسان شروع کردیم، ابزارها و وسائلی برای استخراج به وجود اومد، استخراج از متن منابع ما که منبعمون یکیش عقله، یکیش کتاب، یکیش سنته. از منابع چگونه استفاده میشه؟ میخواد بنویسم این رو که تمام بشه قصه. چشم، می‌نویسمش.
بله اون که جوابت پیدا نکردی
باید بخونمش فکر کنم روش. من یکم کندم پردازش سی پی اون سرعتش با اینه. اجازه بدید بعد بخونمش. حالا اول این چیز برای خودم تمام بکنم. بله تو کوزگری آخوندی آوره که نرید تو لاینه دیگر. ببینید ما الان با این مدلی که آخرش به نتیجه رسیدیم، ما قانون حاکمی تو که به دست مرسید ای بود که تبیین هر آنچه در سعادت و شقاوت که این اصطلاح سنتیه یا در استکمال انسان که این اصطلاح بروزشه، تبیین هر آنچه در سعادت و شقاوت یا استکمال انسان مؤثر است به عهده شرع است، که شرع چیه؟ منابعش میشن کتاب و سنت و عقل، ابزار استنباطش همون چیزی بود که از حجج من توضیح دادم که در اون مایه علم اصول میخواد به اینجا برسونه یه نفر رو. خب وقتی یه اتفاق افتاد، حالا اومدیم اینو شکافتیم، گفتیم هر آنچه در سعادت و شقاوت مؤثر است چیست؟
حالا ایش
عقل رو
الان اضافه
کردیم میشه. نه توضیح دادم، همین الان میگم دوباره، الان پیادش میکنم میبینید یادتون بیاد گفته بودمش، الان تو جنبندی دوباره بگم. گفتیم که آنچه که سعادت شقاوت برش مبتنیه چیه؟ گفتیم هم تو حوضه باید ها، هم تو حوضه هست ها. تو حوضه باید ها چیه؟ با فرمت سنتی ما اسمشو بذاریم حکم مثلا تکلیفی، چه اسمشو بذاریم حکم وضعی، چه اصلا یه چیزی باشه الان ما اسم براش نداریم، جدیدن الان نیاز شده. گفتیم بر این اساس اگر بخوایم گسترش رو نگاه کنیم، با فرمت سنتی اخلاق و احکام همه رو باید بیاریم اینجا، با فرمت جدید تمام بایدهای علوم انسانی باید بیان اینجا، و تو مرحله هستها اونیش که با عقل برهانی استنباط بشه، که حالا به قول علامه طباطبایی ما که میگفتیم فلسفه یعنی او، به قول آیت الله جوادی ما که میگفتیم فلسفه یعنی او، برهانی یقینی با سازوکار یقین و منطق و برهانی ها. تا هر جان که بره این حجته. چرا حجته؟ لله علی الناس حجته. و هر جاش هم که این نتونه بارشو به دوش بکشه، دوباره قرآن و ادراک بار او رو به دوش کشیدنه. و من هنا بود که این همه آیات و روایات معارف در شرع مقدس پیدا شد، که شاید ما تا امروز نمیدونستیم اینا رو باید کجای نظام علوم از طرف چی بخونی بشون. اینا که تو وسائل شیعه نیستن، ما از این همه دریا فقط از وسائل شیعهش داریم استفاده میکنیم، و برای چی بودنه؟ الان معلوم شد. البته ابزار استخراج، حالا بریم، پس مقدار زیادی از این استخراج ها باید از قرآن و ادراس از منبع کتاب و سنت اتفاق بیفته. کتاب و سنت که شد، کتاب و سنت دلیل لفظیه، این دلیل لفظی یک روایت یا یک آیه که تو 1600 سال پیش آمده، ها دلیل لفظی در 1600 سال پیش آمده، باید با زبان شناسی دین به شکل صحیح این روایت یا آیه ای که حکم کانی ما رو داره فراوری بشه تا ازش حکم در بیاد، که این فراوری داره توسط همون ابزارها که گفتیم به معونتها یستنبت اتفاق میفته. جناب آقای دریده فلسفه علم با فرمتی که من توضیح دادم، آنچه که امروز به اسم فلسفه علم وجود داره
رفتم تو فضای فلسفه علم ها، پرسش و پاسخی، یه مصداق دیگر داریم با هم بررسی میکنیم. فلسفه علمی که امروز وجود داره از شروع تولد جریان پوزیتیویستی در قرن 18 تا امروز 3 یا 4 مرحله رو طی کرده و اگر به کل این دوره ها ما اسم فلسفه علم رو اطلاق کنیم، این در مجموعه خودش مرکبیست از هستها و بایدها که با فرمت امروزین ما اونایش که ربطی به سعادت و شقاوت بشر ندارن ما در موردش ساکتیم فعلا، اونایش که مربوط به سعادت و شقاوت بشرن باید با همین منطق بازفرابری بشن، با همین سبک گفتاری بازفرابری بشن. این خلاصه چیزی که حالا بخوام بازش کنم میریم تو فلسفه علم دوباره. عرض کنم خدمت شما حاجای رجب جان، پس اون چیزی که ما داشتیم میگفتیم این منظومه هست که حالا این منظومه هست وقتی میخواد یه پله بیاد پایین تر، یعنی یه پله نزدیکتر بشه به صفحه عینی ما رو زمین، میشه یک علم خاص. شما اسمشو بیارید بگید مثلا هنر. ما باید با این نگاه اول آنالیز کنیم هست‌هاش از بایدانی ما جدا کنیم، بعد نظامواری که تو این علم بین هست‌ها برقرار شده و هرم تشکیل داده رو ببینیم، اون نظامواری تشکیل دهنده یه هرم بایدها رو هم ببینیم. وقتی میگم نظامواره منظورم چی آی صدیقی؟ همون هندسه کلی علم که از کبرای مادر میاد که شلوغ نشه سرمون، که نریم توی علم غرق بشیم بگیم چقدر حرفه، هرمشه در بیاره بگیم اینه. حالا نسبت به این آقای فروید تو روانشناسی یه چیزی گفته، ژان پیاژه یه چیزی گفته، بعد فلانی اومده اینو گفته، بعد فلانی اومده آخر، اما هرمش اینه. تو تعلیم تربیت از فروید اینو گرفتنه، بعد مثلا آقای ژان ژاک روسو اینو گفته، بعد جان استوارت میل اینو گفته، میدونم اما آخرش اینه.
باید اینا رو بدونیم
هرمه درست بشود. بر از پس ما علمی رو که امروز دستمون میرسه به عنوان یک مین منفجر نشده و عمل نکرده و زامن کشیده نشده میاد میشه علم انسانی. شما میاد این علمو میگیری، اول خونساش میکنی. چجوری خونساش میکنی؟ هستهاشو جدا میکنی، بایداشو جدا میکنی. هستهاش یه هرم پیدا میکنه، بایداش هم یه هرم پیدا میکنه. بعد که این هرم ها درست شد ما فعلا کار نداریم حالا نظر فلان اندیشمند نسبت به این باید چیه، یا نظر فلانی چیه، یا نظر فلانی چیه. شما برای خودتون نظراتون داشته باشید، ما میخوایم نظرمون از اماممون بگیریم. اون مقدار از هست هاش که عقلانی و برهانیه با عقل و برهان تبیین میشه، اون مقداری از هست هاش که غیر برهانیه باید بریم از کتاب و اطرت استنباط کنیم، بایدهاش هم باید بریم از کتاب و اطرت بگیریم. اینا رو که برگردوندیم حالا باید دوباره اینا رو کانورت کنیم. اگه میخوایم بخورد جامعه هدف برسونیمشون باید تبدیلشون کنیم به زبان روز، بدیم بخورن اونا. اون موقع میشه روانشناسی اسلامی، میشه جامعه شناسی اسلامی، میشه هنر اسلامی، میشه اقتصاد اسلامی.
سوال بیمزده بکنم کتاب پیدا نشد
چی؟
به حضرت عباس پیدا میشه. این هم جوابش.
ولی الان بشینی
برگرده
چون
تموم
بر
تموم
نمیشه.
نه نظام مسائل
اینو بگم چون چند بار گفتنه بگم دوستان عزیز، نظام مسائل عوض نمیشه، شقوقی پیدا میکنه، یعنی سقریاتش تکثیر میشه. ببین این هرم و هرم رو دیروز پاتابلو کشیدم، هر چقدر ادامه پیدا کنه به بالای هرم چیزی اضافه نمیشه، شاخه ها به پایین زیاد میشن. بعد ما وقتی شروع میکنیم از بالا منهدمش میکنیم، اتوماتیک خودش نظام جدید تولید میشه، به چیزی براش نمیمونه.
بعد وقتی مجددی پیدا میشه توی یه علم کلا این هرم رو تغییر میده؟ نه،
اگر بر اساس برهان بریم اینطور نیست. یک، انصافا هم از جهت عقلایی هم اتفاق تا حالا نیفتاده، خارجن هم اتفاق نمیفته.
تو علوم انسانی که توی مثلا غرب داره تولید میکنه که با برهان پیش نمیاد.
قرب قبول دارم خدا، قراره ما قرار نیست همه شو با قرب بریم، قراره صورت مسئله اولیه رو عقرب بگیریم حرفا خودمونه بزنیم. ما فقط با بسم الله که ازشون گرفت شأن نزول رو ازشون گرفتیم که شأن نزولمونه تا به همش هم بزنیم. خب
مسائل نظام دیگه، چیز عقلانیه، نمیشه ازش فرار کرد.
نه شقوقش راست میگه واقعا
آخه
واقعیت قضیه اینه، حرف آقا رو من قبول دارم، فامیل شریف جناب آقای لطفی از آقای اون قرن خیلی تو سازمان هرم علومش مثلا علوم انسانیش واژه‌ای ندارم جز این واژه هر دنبیله. فردریک کاپلسون بزرگترین نویسنده تاریخ فلسفه غرب، متوفای 1981 فکر کنم یا 79 میلادی، 9 جلد تاریخ فلسفه نوشته. من توفیق پیدا کردم 9 جلدش رو خوندم، بعدا رفتم قرآن بخونم که برکاتش برگرده. این آلودگی عقلی من مجبور شدم دیگه. بله هم اینو همون 10 جلد تاریخ تمدن رو به خاطر فضایی که به وجود اومد بود تو مبتلا به هم، یعنی تو عرصه‌ای بودم مجبور بودم. جلد 9 این کتاب در مورد فلسفه معاصر، یعنی تا قبل از قرن 18 رو به یک معنا تو 8 جلد آورده. فیلسوف محور جلد 9ش که فکر کنم ترجمه امیر جلال الدین اعلم هم هست تو ذهنم اینطوره، یه ترجمه آقای احمد آرام داره، اون امیر جلال الدین اعلم بهتر فکر میکنه.
جلدای دیگر رو هر جلد رو یه نفر،
این جلد 9 رو به نظرم دو تا ترجمه ازش هست. کلن ترجمه های آقای آرام خیلی نافع نیست تو فلسفه، اینو بدونید. فلسفه قرد
همه چیو ترجمه کرده،
آره، ترجمه های فرهنگ لغتیه نه ترجمه های اصطلاحی. مثلا کتاب لذات فلسفه دیو دورانت آقای نجف دریابندری ترجمه کرده، آقای
دریابخویی
هم عباس دریابخویی هم ترجمه کرده، آقای احمد آرام هم ترجمه کرده. اون ترجمه نجف دریابندری خیلی دقیق، اما ترجمه احمد آرام بخونید اصلا احساس میکنید چیه این، یعنی کتاب اصلا جمع نمیشه. معمولا اون ترجمه های دیگه بهتره، همین جنبه این الان ترجمهش قویه. اونجا حالا یه مقدمه ای داره، رفتون تو حاشیه، یه مقدمه ای داره آقای کاپلسون، میگه که چند تا مشخصه جدی وجود داره برای فلسفه معاصر. من باید اینا رو اول بگم. مشخصه اول اینه تمام نهله های تفکر غرب به دو نهله ختم شده، یعنی اون تشدتی که میگفتن نشانه پویایی فیلسوف محوره الان شده نه، دو جریان. این خودش نکته جالبیه. بعد میگه که و همه فلاسفه غرب امروز باید توی دوتا خط کشی بشن، دیگه نمیشه مستقل دیگه شد، و حتی بعضی ها به خاطر وجود بعضی های دیگه از این اسم ها ابا دارن. مثلا یکی از مکتب ها اگزیستانسیالیسته، چون سارتر آدم لاقیدی بوده، یه عده زیادی از اگزیستانسیالیست ها مثل مارتین هایدگر و اینها موافق نیستن به اینها اسم اگزیستانسیالیست اطلاق بشه، چون فارد اگزیستانسیالیسته، اما ممکن از جهت فکری واقعا نه اگزیستانسیالیست هست. یعنی دو تا نهله، چه بخواهن چه نخواهن، یعنی مشخصه فکری داره، دو تا جریان. بعد میگه این دو تا جریان هم ملحدن. غرب معاصر تو هر دو به الحاد رسیده، یعنی یه اندیشمند غیر ملحد ما تو اینا نداریم. بعد اینم من اضافه میکردم اون موقع که میگفتم یه مشخصه سومش هم نهیلیسمه. هر دو جریان به نهیلیسم و پوچگرایی رسیدن، هر دو جریان مثل که صادق هدایت نماینده یکی از این جریانات. مثلا این دعوایی که شما میبینید تو کشور گاهی بین آقای سروش و اصحابش میشه، تبعاتی که داره، از نابی که اینجا داره، و بین آقای شبستری به وجود میاد، دعواهاشون ریشه همین دو جریان. سروش پوزیتیویسته، اونم مقابله، چون اگزیستانسیالیستن، اونم ریشه اگزیستانسیالیسم به خاطر عرفان اسلامی رو میاره با تفکرات فردی و تفکرات سید حسین نرد قاطی میکنن، از توش یه آش شلده قلمکاری درست میکنن، میشه انسانشناسی اگزیستانسیالیستی، بعد میشه اگزیستانسیالیست اسلامی. بعد تو مجلس ششم پشت تریبون نسخه پیش از دستور حرفای اینا یکی یکی گفته میشد. بعد وقتی یه عالمی میخواست جلوی اینا بریسته، میگفتن تو دعوای سیاسی علما نباید نمود کنن، شأن علمایی خراب میشه. آقای مصباح حفظه الله تعالی گفت ما این حوزه خوردیم برای چی؟ دعوه عقیدتیه. یه آدم که داره میاد میگه مادر حقوق بشر آزادی، داره پوزیتیویسم میگه. اونی هم که میگه مادر حقوق بشر آزادی، داره اگزیستانسیالیسم. دو تاشون به این نتیجه میرسن. اما هر کدوم یه شکله. بعد دارن حرفا اونها رو میزنن. چرا ما حرف نزنیم؟ مگه مجلس تو مجلس گفتن نسخه پیش از دستور دلیل میشه که حرف عقیدتی از عقیدتی بودنش خارج بشه؟ که حالا این نامه امام رو میخونم براتون تو بحث شطرنج، یه جمله آخرش داره که من جرئت ندارم اون رو عبارت براتون میگه، لقبای تندیه. بعد امام میگه که اگه قرار است ما آبرومون رو تو ایران بدیم بذار بریم. چی می‌ترسیم؟ بالاخره اونجا میگه این دو جریان تو قبل وجود اومدن، این دو جریان هم الحادیان، این دو جریان هم فکرن و افراد زیر مجموعه این جریانات در غرب قرار گرفتن. حالا بعد این دو جریان هر کدومشون به یه معنا به خودشون میگن فلسفه. یه اصطلاح برای خودشون درست کردن. هر کدومشون یکی تولید کردن، اسمشو گذاشتن انسان شناسی. هیچ ربطی هم به هم ندارن. لذا در قصه غرب اشتراک لفظی خیلی زیاد پیدا میکنید. این میگه من انسان شناسی میگم، اونم میگه انسان شناسی میگم، چرا که به هم نداره. این میگه معرفت شناسی میگم، مثل معرفت شناسی که مثلا تفکرات دیوید هیومه، با معرفت شناسی که تفکرات کانت، با معرفت شناسی که تفکرات هگل. سه نوع فکر صفر و صدش هم با هم یکی نیست، حتی سوالاتشون هم یکی نبوده. بعدنها اینا پردازش شده، عنصر مشترکش پیدا شده. و الا الان برید عقل در تاریخ هگل رو بخونید، ترجمه آقای حمید عنایت، عقل در تاریخ، که یکی از مهمترین متون نظام فکری هگل، هیچ ربطی به معرفت شناسی مرسوم نداره، در حالی که عمده آثار ارجایی معرفت شناسی هگل به این کتابه. لذا تو قرب هر دنبیلی داد میزنه، قوقا میکنه. لذا ما خیلی هم نباید متأثر بشیم از اونا، نگران هم نباشیم. ما یه ذره همین اسما بلد باشیم، خلق الله رفیقمون میشه که بعد حرفا خودمونه بزنیم. خیلی هم لازم نیست این خزعبلات هی ببافیم و فکر کنیم داریم قرآن رو اطلاعات میگیم، نور میگیم، اینا ظلمت عمرمون داره خلاص میشه باشه. فقط مجبوریم به خاطر اینکه عمامه رفته سرمون، دفاع عدیل اختزاش اینه دید. یه زمانی شهید اول دفاع از دین بعد میرفت از 70 تا فقیه اهل سنت اجازه نقل حدیث میگرفت، امروز ما باید بریم از نمیدونم فروید و اینا اجازه نقل حدیث بگیم. والله گرفتاری شدیم
از مرکز مدیریت
اطلاع ایمونه دیگه. خب من قسمت آخر رو هم حالا که تا اینجا گفتم بگم، باز شطرنج رو میذارم برای بعد تر یه تیکه. خیلی معذرت میخوام
آقای منتظر من شطرنج بازی کنم.
بله نه ما شطرنج هم بازی میکردیم یه زمانی در تو موقع طلبه نبود. خب
احتیاط با مشکی و این برش هم انگار مشکی.
عرض کنم خدمتتون، ببینید آقایون قسمت آخر پایانی بحث، این فرمت ما به ما گفت که اگر بخوایم درصد گیری کنیم، بالغ بر 70% آنچه که در سعادت و شقاوت اثر داره رو باید از کتاب و عترت بگیم. عملاً این اتفاق میفته، میدانی عددی. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، آیت الله حسنزاده آمونی حفظه الله تعالی شافاه الله تعالی، ایشون نقل میکردن که مرحوم علامه موقعی که این درس‌ها رو میگفتن به یه جایی میرسید تقاضا میکردن فلان کتابم بفرمایید، فلان علامه تهرانی هم ازشون نقل میکنه تو مهرتابا، فلان کتاب فلان کتاب، ایشون میگفتن نه. بعد میگفتن پس چی؟ میگفتن باید بهار بخونیم دیگه، که بعد توحید بهار رو شروع کردن با ما. یعنی چی؟ یعنی حتی تو حوزه توحید ممکنه به این سری مفاهیم برسیم که دیگه اونا مبادی برهان نداره. مثل چی آیش آوستی؟ مثل سر القدر، طریق مظلم فلا تسلکوه، بحر عمیق فلا تلجوی امیر المومن ناظر به این. مثل نظام تناکح اسماء، اسماء الهی، از اسماء کلی تا اسماء جزئی، که خود علامه طباطبایی نظامش رو در رسائل توحیدی آورده توی صفحه سهره نمودار کرده. پس ما ممکنه توی این سری ارکان برسیم برهان نداشته باشیم. پس عقل درست است، اما شاید از مجموعه آنچه که مورد احتیاج سعادت و شقاوتش هست 3% رو به دوش بکشه. نقطه مقابل تئوریسین کلام جدید اسلامی ها 70% تو کتاب و عترته.
کلی تخمینی میگم، شاید کم و زیاد بشه یه عدد، اما اینطوریه نسبت. اگر بخوایم بسنجیم بین کتاب و ادراک و عقل نسبت اینچنینی برقراره. خب حالا وقتی میخوایم بریم تو کتاب و ادراک، کتاب و ادراک اجتهادی بگید، دلیل لفظیه، دلیل لفظیه، سند داره، یه دلالت داره. دلیل لفظی ما، این آیه ما، این روایت ما، هم آیه هم روایت یه بدیهی دارن، اونم اینه آیه و روایت شأن نزول و شأن صدور داره. آیه شأن نزول داره، روایت شأن صدور داره. یعنی توی شرایط خاصی کسی سوال کرده حضرت فرموده، درست شد آقا؟ خب حالا او آدمی که سوال میکنه، سوال میکنه برای شرایط زمان و مکان خودش. نمیگم نیست، اما خیلی کم است در آیات و روایات که یک سری قضایای کلی ازلی و ابدی محض بیان شده باشه، کم است. معمولا قضایایی که سوال میشه یا گفته میشه در آیات و روایات، معمولا درش یه مقداری از دوز شرایط زمان و مکان اخذ شده. بسم الله الرحمن الرحیم، اعد لكم ما استطعتم من قوه و من رباط الفهم، قاعده کلی داد، و من رباط اسوان شابک و سواری. نیم اصلا منطق گفتار بعد از تو اصول تو زبان دین بحث میکنید، نمیشه زبان اینقدر مطلق و کلی باشه که هیچ عنصری از عنصرهای زمان و مکان درش عکس بشه. قضیه فیثاغورس شارع نمیگه هیچ وقت فرمول تشابه و تساوی مثلثات کلی نمیگه شارع، همیشه شرایط زمان و مکانی درش هست. البته جریان و انطباق داره، اگه نگه جریان و انطباقش خراب میشه. بله گاهی یه سری آیات و روایت دوز شرایط زمان و مکان توش خیلی کمه، کلیتش بالا، به تعمیم اعجو که الان گفتن وسطش فقط نزولش رو آورده رو به منرباته، خیلی دوباره کلیش کرده تو ربونه به یه عدو الله و عدو بخون. اما بسیاری از آیات و روایات ما که به صورت کلی هم هستن، کلی نسبی هست، یعنی جزئی اضافی هست، مقداری از شرایط زمان و مکان درشون هست. خب وقتی آیه و روایت شأن نزول داره یا شأن صدور داره، دوستان دقت کنید، در سه زندان محصوره، سه تا قید داره، باید این سه تا قید از آیه و روایت کنده بشن. قید اول زمان، دیروز توضیح دادیم عنصر زمان سبب تیلانه، دیروز بحثی در عبود زمان به جای میرسیم که هیچ چیز این زمان با هیچ چیز اون زمان تطبیق نداره. حالا اینجا اگر کسی جزء ظاهریه باشه، میگه روایات ما، آیات ما مال 1400 سال پیشم، به درد الان نمیخوره. عنصر دوم مکانه، یه رفیقی داریم سالهاست تو روایات طب اسلامی کار میکنه، به میگفت ها جاها از روایات طب اسلامی حتی اونایش که صحیح و سندن نمیشه دوسیه طبی گرفت. گفتم چرا؟ جورت دقت کنید. گفت مثلا من نگاه کردم دیدم در روایات یک از ائمه رو اسم بود من فراموش کردم الان، میگفت در اون روایات، فکر کنم روایات حضرت رضا علیه السلام، گفت هرچی گشتم دیدم مثلا تو این روایات ها فصل نیومده، خیلی کم هست. تو روایات یکی دیگه از ائمه اسمت گفت هرچی گشتم هجامت روش نیست یا کم هست. بعدا وقتی بررسی کردم دیدم این روایت ها محال به صدورشون توی مردم و مناطق کوهستانی بوده، اینجا یه اقتضا داره، او روایت ها تو منطقه جنسی بوده یه اقتضا داره. پس عنصر مکان مؤثر، روایاتی که تو مکاتب هم خوندید در مورد اکراد کردها، که اصلا یکی از روایات یعنی شبه جسا که اینا اصلا انسی نیستن و جندن و اینا جانم؟ بله بله تو لومعه که هست توی مکاسب هم هست. بعد اونا بحث بیه آخر، بعدا خدمت شما عارضم این روایات ها رو شما برید ببینید، محال صدورشون رو ببینید، مخاطبین امام مردم عراق هست، یا روایت های خرید و فروش پوست از آغاز این قاعده علیه السلام. مکان، محیط و اثر، اینم دو. سه، مهمتر از اون، این فکتر، قرائن شخصیه محیط صدور مثل سائق. دقت کنید راویان ما دسته های مختلفی دارن، همه راویان ما فقیه نبودن. ببینید راوی فقیه مثل محمد بن مسلم علیه الرحمه، محمد بن مسلم فقیه عراق بود، دو سه سال یه بار میره حج خدمت حضرت صادق علیه السلام، میگره روایات رو برمیگشت میرفت دیگه فتوا میداد. اما خیلی از روایات اینطوری نیستن، ثقه جلیل القدر، اما بقال چقال ملاک بازاریه. علی ابن سوید از اصحاب آقا امام رضا علیه السلام، این عطاره، عطفروشه که روایات بحث نظر دقیق‌ترین روایاتش از علی ابن سوید، این نه مبتلا بوده مراجع کننده های زن بوده، لذا این که یعنی موضوع شناسی باید اتفاق میفته، دقیق‌ترین روایات بحث نظر از علی ابن سویده. صدر روایت اینطور بگه اینی مبتلا به نظر الی الاجنبیه، بعد شروع میکنه سوالاشو پرسیدن یکی یکی. خب حالا ما وقتی میخوایم از این روایت استفاده کنیم، احتمال این نمیره که بگیم علی ابن سوید چون شغلش کی بوده مبتلا بوده، اما منی که مثلا شغلم فلان چیز دیگه، این روایت بر حق من جاری نمیشه. سوالش هست دیگه، این سوال باید جواب داده بشه. عمده روایت ما وظیفه فعلی آنی شخصی خودشون رو سوال میکردن، میرفتن استفاده میکردن خود به خود قرائن این آدم و شرایطش. حالا نگفتم همه، از کجا میگید؟ کجا معلومه؟ بعضی وقتا خیلی از روایت ها جوابش شد. اصلا دلیل این که میرزای قومی به انسداد رسید همین بود، این لم اصلی قصه میرزای قومی. ببینید رسائل رو. خب پس روایات و روایات ما و آیات ما که قرار همه اینها درشون باشن، شأن نزول دارن، در این سه قید محصورن. حالا بعضیا بعضی از قیودش کمتر، بعضیا بعضی از قیودش بیشتر. حالا میخوام بگم اگر ما میخواهیم روایت رو به دست بیاریم، یک، که حکمی رو که امروز نیاز داریم ازش استخراج کنیم، چه فرایندی رو باید طی کنیم عزیزان؟ حالا بفهمید اصطلاحات قدما رو. قدما میگفتن اول باید فقه الحدیث پیدا کنید. فقه الحدیث یعنی چی؟ آیه تعالی داده تو اصول میگفتیم مراد جدی امام رو بفهمیم قبل این که سؤالتو بپرسی. اول شما روایت رو از سه قیدی که من گفتم، که حالا تو بعضی از روایت ها بعضی از این قیود بالاترن بعضی ها کمتر و بالعکس، خارج کنیم، بتونیم جواب امام رو مع قطع نظر از این قیود خودتو بفهمیم قبل از اینکه سوال بپرسید. یعنی قبل از اینکه مشکلمون رو یا مشکلات متسلسل و شبکه مسائلمون رو بیاریم، خودشو بفهمید. این میشه فقه الحدیث. دیدید میگن فلان فقیه اعلم بود چون فقه الحدیثش قدیتر بود. یعنی این همین که الان دارم میگم. بعد از اینکه ما مراد جدی امام رو ماذا یقول الامام علیه السلام فهمیدیم، این میشه معنای کلام امام به صورت کلی. وقتی اگه قیود خارج شد، آیه حسینی، این جواب ازلی و ابدیه دیگه. لا یقید و قیده و لا ینحصر به مصداق دون مصداق، کلی میشه. وقتی کلی شد این جواب، حالا شما از این جواب میتونی مشکل خودت رو استخراج کنی. حالا با توجه به این توضیح، ما چند مرحله رو باید طی کنیم. مرحله اول،
با استفاده از قواعد سندی دلیل حجت از لا حجت تفکیک بشه، مجعول نباشه، شبه مجعول نباشه، در محیط تقیه جهت صدورش مشکل نداشته باشه و و و و این تمام میشه. بعد که میایم سراغ دلالت با استفاده از قوانین الفاظ علم و اصول، این قیدی رو که گفتم از پای روایت آزاد کنیم. بعد از اینکه این سه قید از پای روایت آزاد شد، خروجی ما میشه روایت ازلی و ابدی، یعنی لا یختص به زمان دون زمان. اگر ما این فرایند رو سر 10 تا روایت پیاده کنیم، به قدری دستمون پر میشه که میدونیم یک کتاب به اندازه مکاسب باشون بنویسیم. یعنی فقط کافیه که شما از این روایت کلی هی سوال مورد خاص بپرسی، ایکس بذاری جاش، ایکس بذاری جوابش معلوم شه، وای بذاری، زد بذاری و هاکذا. یه مثال بزنم همین تیکه رو. همین آیه که خوندم، اعدو لکم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو و الله و عدو بکن، همین سازمان روش بازی کنید. خب چون قرآن مشکل سندی نداره الا که تو قالب تحریف باشه ها، بره حل کنه برای خودش که ممکن کسی علمیه دید. حالا این آیه ما از سندش آزادی، قرائن شخصیه رو خارج میکنی، قرینه شخصیش من رباط الخیله میره بیرون. اگه این بره بیرون آیه دو تا بلاک داره، اعدو امرم هست، صیغه فعل ظاهر در وجوبه، علیکی هم نگید چون این جزء احکام نیست استحبابه یا چی، نه که ظهور در وجوب داره. اعدو من استطعتم اطلاقش عمومیت داره، اطلاق و عمومیتش در حد وسع توه. میدونید یعنی چی؟ یعنی توی کل زمانه که وسع تو بیشتر شد، اعدو هم دوزش میره بالاتر، چون نه اعدو الا اعدو ما استطعتم، هر چقدر تونستی. تو شعب علی طالب بودی یه ذره میتونی، حکومت مدینه را انداختی یه ذره میتونی، ولایت عهدی امام رضا دوزش میاد پایین دوباره، الان که ما حکومت اسلامی داریم امکاناتمون هم فراهمه، دوزش میره بالاتر. حالا من استطعتم من قوه، من قوته، هر چی که میتونه توانایی ایجاد کنه. آقا توانایی میتونه رفتاری باشه، میتونه جسمی باشه، میتونه فیزیکی باشه، میتونه متافیزیکی باشه، متافیزیکی هم میتونه باشه. الان مدعیانی وجود دارن ولی عهدتو علیه می تخصص من نیست، اما میگن که یهودیا یه تو وزارت خونهشون یکی از آقایون میگفت، میگفت یه جایی دارن اصلا مال بخش اجنه، آدمایی دارن، کهنه‌ای دارن، از اینا استفاده میکنن. شاید از فقوای ادله‌ای که واجب کفایی باطل و سحر یه کسی بلد باشه بشه اینو استفاده کرد.
اگه ما نداریم
تشکیلاتیشو نداریم. شاید رسانه‌ای، قوت رسانه‌ای، قوت مجازی، قوت همه اینا هم داره. من قوت در مقام عمومه. خب ضابطه دیگه هم داده، باز توسعه شو ببینید. پس اعدو توسعه داره، مستطعتم توسعه داده، من قوته، یه توسعه دیگه هم داره، ترهبونه بگی عدو والله و عدو بکن،
ارهابی بشه.
رازم نیست چیزی باشه که تو مقام منفجر شدنش اثر داشته باشه، تو مقام استفادهش اثر داشته باشه، قدرت بازدارندگی داشته باشه، ارهاب ایجاد کنه.
رباطل خیلی چی بود؟
اون که شأن نزول زمانش بود، اسبان چابک، اونو گذاشتیم کنار، اونو تو مرحله قیود گذاشتیم کنار. پس آقا ممکنه ما امروز نیاز پیدا بکنیم یه اسلحه بیوشیمی، بیولوژیکی، بیوتکنولوژیکی درست بکنیم، اصلا نتونیم استفاده کنیم، اما بتونه ارهاب ایجاد کنه تو دل اونا که تجاوزشون بشنن میخوب بشن تکون نخورن.
من یه موقعی سر بمب هسته‌ای اینو تصدیق کردم، بحثی هم کردم بعدن که آقا فرمودن حرامه دیگه بناش فارغ کردم باشه اشتباه گفتم اگر بهش بهش رفتن واجبه است و یه ایرانه علمی نیست بهش.
این حوزه خودمون از همین باب درست شده طرح اون نبید و الله
یعنی حوزه دانشگاهیان یعنی مثلا از جهت حیبتش اینطوره و آخه اینطور که من میگم شیر بیان و کوپاله اشکل بریم مثلا بودجش هم کم شد ظاهره
تارهونه
ایشون میگن میترسونه حداقل میترسونه
بلاغه تارهونه توش هست
الحمدلله با امن یجیب الهی به حق امن یجیب المضطر اذا دعا و یک شکو سو پولا رو بس کن
بعد از فکر کن حدیث درایت حدیث هم اینجا ها رو میگیره
فقه کل حدیث همون چیزیست که رجال و درایه متکفلش بودن و اصول با این توضیحی که داده قوام درایه به علم اصول قوام درایه به علم اصول این که به پایان برسه و این فرایند روی یک دلیل اتفاق بیفته من میخواستم آخرین حرفم بود پس تمام شد دیگه یک دلیل مقدسی به نام روایت یا آیه خواهیم داشت که اون دلیل لا یختص به زمانه ولا به مکانه ولا به شخصه قابلیت تطبیق بر ای مورد که از اون سنخص رو خواهد داشت بعد اون موقع ما میتونیم از این ادله در خیلی از این جاها یعنی دست با خیلی بازتر از اون که حد میشه ما امروز به خاطر اینکه اینها رو رعایت میکنیم تعداد ادلمون کمند چون فقهمون در حد کتاب و طهارت و کتاب و دیات تنها روایاتی که به دردمون میخورن که تو وسائل شیعه این همه روایات دیگه رو کاری نداره
مشکل حوزه تا امروز دغدغه بوده یا جهت علمی هم این رو پیاده
نمیکنه
حوزه علمی تو این
دغدغه
بوده مشکلش دغدغه بوده
بله اصلا نمیماده تو این فضا
در صدی بخوایم بگیم از زمان غیبت الان چقدر از روایات دستمان رفته
ظاهرا اون مقداری که رسیده جوابگوی الان ما هست
نه تاریخیش هم
خواهد از جهت حجم تاریخی خدمت با سعادت شما آردن معظمی از اصول اربعه اصول اربعه نه بودن که در اصول در کتب اربعه منعکس نشدن و مقدمه بحار الانوار رو اگر کسی ببینه عمق این فاجعه رو بیشتر
میره دوش 60-70%
نه به این حد نمیره آخه 10% هم زیاده قصه یه طوری که 10% هم خیلی یعنی آب و حیات به قسم رفته تا فرسر شدیم طوریه دیگه اگر ما بود شده ما در حوضه چون فقهمون منحصر به کتاب و طهارت و کتاب و دیات بود روایات ما منحصر به وسائل و شیعه و بقیه کاری نداشتیم و وقتی روایات میومد تو وسائل و شیعه چون این فرایند اصولی که خدمتتون گفتن دقیق روی روایات اعمال نمی شد حجم استفاده اون از همین ها هم خیلی کم می شد لذا طبعا می گفتیم که قرآن و اسرت جوابگوی علوم انسانی جدید ما نیستن پس بره سراغ انتظار حد اقلی یا حد اعتدالی
چون تدوین و تکتیک شد
اتفاق و اگر ما هم فرایند نگاهمون رو از بالا عوض کنیم و همه آیات و روایات معارف و بایات رو همه به جمع کنیم و بعدش هم این فرایند اصول اتفاق میفته خیلی دست ما پرمیش رخ کدش دید من فردا از شفرن شروع میکنم به برکت سلامات